صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين. عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. این شبکه در تلاش هست تا انشاءالله در برنامه‌های متنوع خودش نیازهای همه عزیزان مؤمنین و مؤمنات رو در اقصی نقاط جهان برآورده کنه و یکی از نیازهای مبرم جامعه دینی ما برخورداری از منابع پاسخگویی به سوالات شرعی در زمینه‌های مختلف است. برنامه زمزم احکام با همین هدف تهیه و تولید و خدمت شما عزیزان ارائه میشه. انشاءالله که با این هدف بتوانیم رضایت خاطر شما بینندگان و عزیز رو فراهم کنیم و در هر دو حال، یعنی چه از سوی ما و چه از سوی شما عزیزان، رضایت خداوند متعال از فعل و عمل ما انشاءالله حاصل بشه. آمین یا رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حسام الدین ربانی، استاد ارجمندی که در خدمتشون هستیم در پاسخگویی به سوالات شرعی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سلام عرض میکنم.
خب عزیزان، از همین لحظه پیام‌های کوتاه شما رو دریافت خواهیم کرد و همچنین تماس‌های تلفنی شما رو، و از وقت استفاده می‌کنیم. من سوالاتی که از برنامه قبل باقی مونده رو قرائت می‌کنم تا عزیزانی که احیاناً فرصت نشد سوالاتشون جواب داده بشه به این ایمان برسن که سوالی اینجا کنار گذاشته نمیشه. از آخرین سوال میپرسم از خدمت استاد، مقداری پول در بانک سپرده گذاشتم، آیا تا خمسش را نداده ام میتوانم از سودی که میدهند استفاده کنم؟
پولی که، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب الله العالمین ابو القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. پولی که متعلق خمس باشه، سودی که به اون پول تعلق میگیره به اون اندازه که اون پول متعلق خمس بوده، سودش هم مال ارباب خمس میشه. یعنی مثلا اگر 100 هزار تومان پول بوده، 20 هزار تومانش خمس میشه، سودی هم که به اون پول تعلق میگیره، اون سودی که در مقابل این 20 هزار تومان قرار میگیره، اون هم مال ارباب خمس میشه. بله. پس اگر سودی به اون پول تعلق گرفت، اون سود، اون مقدار از آن سود که به اندازه خمس اون پول هست، اون به همراه خود خمس اون پول باید به ارباب خمس پرداخت بشه، بقیهش رو مالک میشن.
بله. 913-0698 این سوال رو مطرح کرده بودند. خب سوال بعدی رو از خدمتتون میپرسم. 996009 که حالا به نوعی مستاق این سوال در مقابل دیدگان شما هم نشسته، خودم هستم، گفتن آیا آنکارت کردن محاسن آقایان با تیغ اشکالی دارد؟ منظورم زدن زیر گلو و روی گونه ها با تیغ است.
برای ریش گفتن که باید عرفاً صدق ریش بکنه، نباید به گونه ای این ریش زده بشه، کوتاه بشه یا تراشیده بشه که عرف بگه که این ریش نداره.
بله.
پس اگر به گونه ای انجام بشه که عرف این شخص را میگه صاحب محاسنه و ریش داره، این کافیه.
بله.
همین.
بسیار خوب. گفتند که آیا جایز هست در مجالس عروسی فامیلمان که خانم‌های بی‌حجاب هم هستند برویم؟ این سوال سوال یک بیننده از اروپا هستش. اگر من به عنوان پسر بزرگتر مادرم را از اجازه رفتن من کنم درست است؟
تو مجلس عروسی که می‌فرمان خانم‌های بی‌حجاب هستند، اگر اختلاط نباشه، مرد و زن تو اون مجلس قاطی نباشن، که اشکال نداره خانم ها تو مجلس عروسی اگر حجاب نداشته باشن، اختلاط هم نباشه، این لحاظ شرعی اصلا اصل اون مجلس اشکال نداره. اما اگر که اختلاط هست، لااقل به اون اندازه که داماد داخل اون مجلس هست که خانم های بی حجاب هستن، حالا اگر مردای دیگه هم نیستن، اگر اختلاط باشه خب اون میشه حرام. حالا شرکت اونها تو اون مجلس اگر به اون، یعنی اگر صدق تأیید اون مجلس محسوب نشه، یعنی جوری نباشه که بگن دیدی فلانی هم که اینقدر مؤمن و متدینه و ادعای تدین داره شرکت کرده بود، پس معلوم است این مجلس اشکال نداره. اگر جوری نباشه که شرکت ما تأیید اون مجلس حساب بشه، بعد به این شرکت ما استناد بکنن بگن پس یک چنین مجلسی اشکال نداره که فلانی هم که اهل تدین و اهل پرهیز و تقوا هست تو اون مجلس شرکت کرده بود، اگر اینجور باشه شرکت اشکال داره. اما اگر تأیید محسوب نشه و خود اون شخص هم رعایت حجابش را میکنه، اشکال نداره.
بسیار خوب. حالا بخش دومشون، آیا پسر بزرگتر میتونه مادر رو منع بکنه از شرکت در جلسه چنینی؟
خب اجازه مادر که دست پسر نیست، اما به این عنوان که بخواد توصیه بکنه، یا اگر مادر مسئله شرعیش رو نمیدونه مادر رو از مسئله شرعی آگاه بکنه، یا نهی از منکر بکنه، اگر واقعا مجلس حرام باشه و شرکت مادر تو اون مجلس حرام باشه، یعنی این شرایطی که گفتیم صدق بکنه و شرکت مادر در اون مجلس حرام باشه، پسر به عنوان توصیه و به عنوان نهی از منکر میتونه به مادر تذکر بده.
بسیار خوب، ممنون.
اما اجازه مادر دست پسر نیست.
936-54-73 پرسیدید که آیا سونوگرافی خانم باردار توسط دکتر مرد حرام است یا خیر، و اگر مجوزی هم میتونه داشته باشه با چه شرایطی اشکال نداره. بحث سونوگرافی بانوان باردار توسط پزشک مرد.
سونوگرافی یا اصلاً کلن مداوای یک زن توسط مرد نامحرم، که سونوگرافی هم حالا میتونه یکی از مصادیقش باشه، در صورتی جایزه که اولا پزشک همجنس پیدا نشه، یا اگر پزشک همجنس هم هست دسترسی به اون پزشک فوق‌العاده مشکل باشه، یعنی عسر و حرج داشته باشه، و تأخیر درمان یا تو مثال ما تأخیر این سونوگرافی هم مضر به حال بیمار باشه، با حفظ این شرایط اشکال نداره. پس اولا پزشک یا تو مثال ما سونوگرافیه که توسط همجنس انجام بشه پیدا نشه، یا اگر هم پیدا میشه فوق‌العاده عسر و حرج داشته باشه دسترسی به او، و تأخیر درمان یا تأخیر سونوگرافی هم مضر به حال بیمار باشه، در این صورت میشه پیش پزشک غیر همجنس رفت، که البته اون پزشک غیر همجنس هم باید اگر امکان داره لمس نکنه، تا اونجایی که امکان داره نگاه نکنه، تا اونجایی که خلاصه میشه بدون لمس و نگاه انجام بده، اون مقدار که لمس و نگاه لازمه و دیگه از اون مفری نیست، اون مقدار اشکال نداره.
بله، بسیار خوب. مثلا در سونوگرافی هم این زمینه فراهم هست، هم حالا لمس مستقیم که با دستکشی که استفاده میکنن، هم این که چون نوعا اینها دیگه مختصات بدن کاملا دستشون هست و از طریق مانیتور چک میکنن در وضعیت بیمار رو، نوعا این زمینه برای رعایت این موضوعات هست.
این نکته من اینجا تذکر بدم که ما گاهی احکام شرعی مقدار کمرنگ میشه پیش چشممون و مثلا این که بریم مثلا یه محل دیگه یا مثلا یه منطقه دیگه خیلی به نظر مستحق میاد، با اینکه اونجا پزشک همجنس هست، سونوگرافی زن اونجا پیدا میشه. یک نفر به من مراجعه کرده بود اتفاقا برای همین سونوگرافی، میگفت که سونوگرافی زن تو شهر ما نیست و باید بریم یه شهر دیگه. بعد همون گفت سخته، همون آقا برای یکی از لوازم ماشینش که میخواست ارزون تر بخره به اون شهر مسافرت میکرد
براحتی.
یعنی برای این که یه مقدار من این لوازم ماشین را ارزان تر بخرم
حاضرم
به اون شهر برم و این عسر و حرز به نظرم نمیاد، اما برای این که خانومم را پیش پزشک خانوم ببرم این برام سخت میاد، عسر و حرج میاد.
بله.
گاهی این سختی ها سختی نیست، ما احکام یه مقدار برامون کمرنگ شده و مسائل دیگه اهمیتش برامون بیشتر شده.
و اتفاقا حالا خانواده های عزیز به این توجه دارند و من فقط برای اینکه فقط باید تعاون و علی البر و تقوا ما از این باب عرض میکنیم که انشاءالله عزیزانی که چنین کاری رو دارن انجام میدن بر هدفی که دارن و راهی که انتخاب کردن مصر باشن. حالا که دیگران ممکنه سست شده باشن توی این قضیه، ما استوارتر باشیم و ما بهتر عمل بکنیم و نگذاریم کلن این چراغ خاموش بشه. مثلا در ماه مبارک رمضان میریم مراکز سونوگرافی، میبینیم براحتی در معرض دید مردم دارن آب میخورن، بعد کسی هم نیست تذکر بده که خب به هر حال درست اینجا یه مرکز درمانیه، ما هم میدونیم اینقدر از پزشکی سر در میاریم که تو خیلی از مثلا موارد سونوگرافی باید آب زیادی مصرف بشه، حالا اگر کلیه باشه یا مجاری ادراری یا اینها باشه، اما دلیل نمیشه که شما در معرض دیدگان مردم این کار رو کاملا قبحش رو بشکنید. یا حتی مثلا آب خوردن جایزه، اما دیگه آدم شویدن و نوشابه باز کردن جلوی دیگران اینها که دیگه جزء مصادیق این نیست. اشکالی هم نداره، ما میتونیم با احترام حتی اگر میدونیم طرف حساس هست یک گوشه خلوتی آرام بهش بگیم که بهتره که رعایت بشه، این چراغ خاموش نشه و بدونیم اندازه خودمون معجور هستیم. در مورد بچه ممیز سوال شده که نشانه هاش چیه؟
ببینید، ممیز ما در جاهای مختلف فقه از کلمه ممیز استفاده می کنند که اشتباهی که معمول هست اینه که همه در همه این موارد ممیز را یک جور معنا می کنند، در حالی که ممیز در هر بابی تو فقه مطرح میشه باید به حسب همون باب معنا بشه. مثلا در عبادات میگن که عبادت بچه ممیز صحیحه، مثلا اگر بچه ممیز تو صفوف نماز جماعت بود و ما از جلو متصل نبودیم و فقط به واسطه اون متصل به جماعت میشدیم، گفتن چون عبادت بچه ممیز میتونه صحیح باشه پس این مثلا مانع اتصال نیست. تو عبادت وقتی که میگن ممیز یعنی بچه فهم، عقل و درکش به حدی از رشد رسیده باشه که بتواند یک عبادت را با رعایت تمامی اجزا و شرایط انجام بده. ممیز تو باب عبادت یعنی این
بله.
یعنی بچه شعورش و درکش این مقدار رشد کرده باشه که بتواند یک عبادت را با رعایت تمام اجزا، تمام شرایط، با پرهیز از موانع یک عبادت را درست و پاکیزه انجام بده. ممیز در عبادات یعنی این. حالا تو باب مثلا محرم و نامحرم و اینها هم میگن ممیز، مثلا میگن که زن جلوی بچه ممیز باید رعایت حجاب رو بکنه. ممیز در اونجا با ممیز در باب عبادات متفاوته. ممیز در بحث محرم و نامحرم و حجاب و پوشش و نگاه و اینها یعنی بچه تفاوت زن و مرد و زیبایی و اینها براش قابل درک باشه ولو هنوز تحریک نمیشه، ولو هنوز بالغ نیست، تحریک براش نیست، اما میفهمه زیبایی، زشتی، زن، مرد، اجزاء بدن، اگر اینها براش قابل درکه یعنی در باب محرم و نامحرم پوشش و نگاه ممیزه.
بله.
این شخص ممکنه تو باب عبادات ممیز محسوب نشه. یعنی ممیز اینجا با اونجا متفاوته. یا مثلا در طهارت و نجاست میگن اگر بچه ممیز یک شیئی را تطهیر بکنه و سپس اخبار بکنه بگه من این را تطهیر کردم، میشه به حرفش اعتماد کرد یا خیر؟ در اینجا خب ممیز مقدار ساده تره. ممیز یعنی این که بچه این مقدار درکش رشد کرده که اگر بهش بگیم اینجوری آب بکش میتواند همون جور آب بکشه و همون جور تطهیر بکنه.
درست.
پس ممیز در هر بابی در فقه مطرح میشه به حسب همون باب باید معنا بشه. این که به صورت مطلق میان میگن ممیز یعنی فرق خوب و بد را بفهمه، اصلا اینجوری نیست. اصلا ممیز معناش این نیست که فرق خوب و بد را بفهمه. ممیز باید ببینیم در کجا این مطرح میشه و به حسب همون باب ممیز معنا میشه.
بسیار ممنون از توضیحات کامل شما. فطریه به بچه‌ای که در داخل رحم مادر هست تعلق میگیره؟
نه خیر، بچه تا اگر قبل از غروب روز آخر ماه رمضان یعنی قبل از غروب عید فطر متولد بشه باید فطریش پرداخت بشه، اما اگر تا اون موقع متولد نشده فطریش واجب نیست.
بسیار خب. گفتن که منزلی را که در آن سکونت داشتم فروختم و هنوز مورد مناسب برای خرید پیدا نکردم، در همین ایام هم سال خمسی من فرا میرسد، آیا باید خمس بدهم؟
طبق فتوای فقهایی که میگن اگر سال خمسی برسه و من پولی دستم باشه باید خمسش را پرداخت بکنم، خمس این پول واجبه. اما طبق فتوای فقهایی که میگن تا سال از عین یک پول نگذشته خمسش واجب نیست، من میتوانم برای عین این پول یک سال قرار بدم و تا یک حول کامل، یک سال کامل بر عین این پول نگذشته در این صورت خمسش واجب نی. پس ولو سال خمسی فرا برسه اما چون عین این پول یک سال پیش من نبوده، طبق فتوای اون فقها خمسش واجب نیست. اما طبق فتوای فقهایی که میگن ملاک گذشتن سال خمسیه، اگر سال خمسی بر این پول بگذره ولو اینکه این پول خودش یک سال پیش من نبوده، در این صورت خمسش را باید بدن. البته یک نکته هم هست، هستن فقهایی که میگن اگر من خمس این پول را بدم دیگر نمیتوانم با این پول خونه مناسب شأنم تهیه بکنن.
بله.
در این صورت خمسش را لازم نیست بدید.
درسته.
بعضی از فقها هم فتواشون اینه، لذا این مسئله چون مورد اختلاف بین فقها هست و اختلاف زیاد هم در این مسئله بین فقها هست، توصیه من اینه که به فتوای مرجع تقلیدشون رجوع بکنن.
بسیار ممنونم. انشاءالله پاسخگویی به سوالات شما را ادامه خواهیم داد تا چند دقیقه دیگر.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى تنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
همراه لحظات شما هستیم با تقدیم برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت و در محضر جناب استاد ربانی. خب پاسخگویی به سوالات رو ادامه میدیم. 935-42-93 پرسیدید که من از روی ناراحتی به دخترم نفرین کردم، حالا پشیمانم، چه کنم؟
دعای پدر و مادر در حق فرزند سریع الاجابه است. حال همونطوری که دعای پدر و مادر در حق فرزند سریع الاجابه هست، همونطور نفرین هم ممکنه که آثار و عواقبی برای فرزند داشته باشه. لذا توصیه ما اینه که حتما اون فرزند را دعا بکنید، زیاد هم دعاش بکنید و از خدا هم بخواید که اون گناهی که اون خطایی که باعث شده شما نفرینش بکنید اون خطاش را ببخشه و از خدا هم بخواید که بلایا را ازش دور بکنه. غیر از دعا و اینها کاری از دست ما بر نمیاد.
پس این از مقوله هنس قسم و اینجور چیزا نیست؟
نه
کفاره
نه
و اینا
نه نه اصلا قسم نیست، کفاره و اینا نداره نفرین. همین، فقط از خدا بخواید که بلایا را دور بکنه و دعاش بکنید.
بسیار. آیا در نمازهای واجب یومیه هنگام خواندن حمد و سوره و تسبیحات اربعه میتوانیم هر جا که بخواهیم وقف کنیم و بعدش از ادامهش بخوانیم؟
بله میتونیم، یعنی مادامی که به صدق آیه و به صدق حمد و سوره ضرر نزنه، یعنی اون مکسمون خیلی طولانی نشه که عرفاً از حالت قرائت خارج بشیم، اشکال نداره. بین کلمه هم اگر وقف کردیم حتما اون کلمه رو باید برگردیم و از اول بگیم، اشکال نداره. در این صورت فاصله خیلی طولانی نشه، مکس خیلی طولانی نشه، مانع نداره.
همچنین پرسیدن مثلا در تسبیحات اربعه اگر بخوایم حمزه های قطع را طبق آنچه که تجوید میگوید رعایت کنیم قدری خواندنش سخت میشود، در حالی که اگر بخوایم سریع بخونیم خیلی با سرعت میتوان اون را قرائت کرد. آیا باید این را رعایت کنیم؟
این که وقف به سکون، وقف به حرکت و وصل به سکون نشه، این رعایت این فتوای بعضی از فقهاست. میفرمان که ما نباید در قرائت وقف به حرکت بکنیم یا وصل به سکون. وقف به حرکت یعنی بگیم که الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی حرکت بدیم، مالک یوم الدین. اما با اینکه حرکت دادیم مکس بکنیم، بعد بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو مرتبه وقف بکنیم بعد ادامه بدیم. این که ما حرکت بدیم و با اینکه حرکت دادیم وقف بکنیم، این را بعضیا میگن اشکال داره، بعضی از فقها. یا سکون بدیم اما وصل بکنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، با اینکه آخر ساکن بوده اما متصل بکنیم به آیه بعد. این رو هم بعضیا گفتن اشکال داره، یعنی ما اگر که ساکن میکنیم آخر را، یه مقدار مکس بکنیم، بگیم الحمدلله رب العالمین، یه مکس بکنیم، الرحمن الرحیم، مکس، ایاک نعبد و مالک یوم الدین، مکس، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ساکن میکنیم یه مقدار مکس بکنیم بعد ادامه بدیم، اگر حرکت میدیم دیگه مکس نکنیم، حرکت بدیم و همینجور ادامه بدیم. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اگر حرکت میدیم بچسبونیم به آیه بعد و ادامه بدیم.
بله. میگن که دخترم 9 ساله است، از 8 سالگی اهل نماز بود و هست، اما حالا که نماز بر او واجب شده نمازهایش رو به قدری تند میخواند که ما میدانیم که از لحاظ شرعی شاید نمازش باطل باشد، اما هرچه میگوییم او گوش نمیدهد. وظیفه ما چیست؟
خب باید کم کم بهش عادت بدید، یعنی خودتون نمازهاتون را با طمأنینه بخونید و به او هم توصیه بکنید که فرق نمازتون و نماز با طمأنینه، فرق نماز با حضور قلب، نماز بدون حضور قلب. ممکنه به صورت آنی این توصیه ها تأثیر نداشته باشه، اما وقتی استمرار داشته باشه و ادامه داشته باشه حتما تأثیرش بیشتره. علاوه بر این که ما گاهی بچه از جاهای دیگه از دست پدر و مادر ممکنه آزرده باشه، ناراحت باشه، لذا تو این موارد توصیه هاشون رو گوش نمیده. ما گاهی برای این که بچه حرفمون رو گوش بده مجبوریم تو جاهای دیگه هم مهربونیمون رو با بچه بیشتر بکنیم.
بله.
یعنی تو موارد دیگه، تو امور دیگه‌ای که به این هم مربوط نمیشه، اگر مهربونیمون رو با بچه بیشتر بکنیم تو این امور شرعی ممکنه بیشتر توصیه مون رو گوش بده.
بسیار خوب. سوال بعدی 990 6009، کشیدن مسح پا با کجای کف دست لطفاً نشان بدهید.
فرق نمیکنه، هم میتونه با انگشتا مسح بکنه، هم میتونه با کف دست مسح بکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا گفتن بهتر اینه که تمام کف دست را بذاره روی پا و از سر انگشت مس بکشه یه مقدار طرف بالا. پس بهتر اینه که تمام کف دست روی پا گذاشته بشه و از سر انگشت مس کشیده بشه به طرف بالا. اما پس این بهتره که تمام کف دست روی پا را مس بکنه، اما این واجب نی، میتونیم با فقط با انگشتان مس بکنیم، یعنی انگشت را بذاریم نوک پا، نوک انگشت پا، و فقط با انگشت بکشیم. میتونیم هم حتی فقط با کف دست بکشیم، کف دست رو بذاریم و فقط با کف دست بکشیم، هیچ فرقی نمیکنه. باید این مقدار از کف دست بشه، حالا فقط انگشتا، فقط کف، یا مجموع انگشتان و کف، با هر کجایی از اینجا اگر مس بکشیم مانع نداره.
بسیار خب. پرسیدن که از خواب بیدار شدم و دیدم که 3 دقیقه تا قضا شدن نماز صبح من باقی است، با همون سنگ دیوار خانه تیمم کردم و نمازم رو خواندم، آیا صحیح هست؟
بله، اگر که زمان برای اینکه شخص وضو بگیره و تمام نمازش را داخل وقت بخونه کافی نیست، گفتن تیمم بکنه. حالا تیمم باید بر ما یصح تیمم علیه باشه، یعنی آنچه که تیمم بر او صحیح هست. اگر دیوارهای منزل سنگ باشه، هر نوع سنگ، حتی سنگ مرمر، بله، میتونه براش تیمم بکنه و در این صورت تیمم و نمازش صحیحه.
حالا چون این طرح شد این سوال، من مجبورم که مقدار توضیح هم بخوام. خب الان هر ساله یا هر 10 سال 5 سال یک بار مدل سنگ هایی که زده میشه متفاوت هستش. خب اگر فرض کنیم که دیوار خانه مساحت سنگش مثل این مسجد ها نیستش که مثلا عرض مثلا 40 با در واقع طول مثلا 70 سانت 90 سانت 15 سانتی است، آیا میتونه دستاشو به این صورت قرار بده؟
بله، ببینید، باید تمام کف دست روی سنگ گذاشته بشه، لذا اگر بین دو تکه سنگ فاصله هست و وقتی کف دست رو میذاره یه مقدار از کف دست روی اون فاصله قرار میگیره، این اشکال داره، این در این صورت نمیشه. اما اگر بتونه دست رو جوری تنظیم بکنه
که
تمام کف دست روی سنگ قرار بگیره، اشکال نداره، چون لازم نیست که دست چه جوری قرار بگیره روی سنگ، مهم اینه که تمام کف دست روی سنگ قرار بگیره، حالا عمودی باشه، به صورت افقی باشه، به هر صورت باشه اشکال نداره، میتونه دست رو جوری تنظیم بکنه که تمام کف دست روی سنگ قرار بگیره و کف دست در اون فاصله بین دو سنگ واقع نشه.
بله. حالا این سوالی بود که مطرح شده بود از سوی یکی از دوستان که اگر قطع سنگ ما کوچک بود، ما میتونیم با حرکت دادن همش رو لمس بکنیم یا همچی چیزی؟
نه، نمیشه. باید تو همون ضربه، چون ضربه، تو همون ضربه که کف دست روی سنگ زده میشه، تو همون ضربه تمام کف دست روی سنگ خورده بشه.
خب تیمم صحیح رو هم گفتن، اگه آموزش بدید ممنون میشه.
تیمم یعنی اینکه ابتدا کف دو دست روی زمین، روی خاک، سنگ زده بشه به همین صورت.
از انگشتر رو ظاهرم باید
بله بشه. اگر که مانعی از اینکه تمام کف دست روی زمین قرار بگیره باشه، مثل انگشتر و اینها، اون مانع باید برطرف بشه. سپس کف دست روی زمین زده بشه، بعد با کف دست پیشانی از بالا مس بشه به طرف پایین و این گوشه ها هم مس بشه.
همین.
یعنی به این صورت از بالا کشیده بشه به طرف پایین، بعد بیاد این گوشه ها هم حتما مس بشه، از بالا به پایین به این صورت کشیده بشه بیاد پایین، این گوشه ها هم مس بشه. پس تمام پیشانی از بالا به پایین مس بشه به همراه این شقیقه ها، یعنی اینجاها هم باید حتما مس انجام بشه. اینجا بعضی از فقها ها میگن یک بار دیگه هم دست زمین زده بشه و برای روی دست راست، که با دست راست و دست چپ باید این دوتا دست مس بشه.
بله.
یعنی ابتدا بعضی از فقها گفتن که یه مرتبه دیگه کف دو دست روی زمین زده بشه و با دست چپ روی دست راست مس بشه، همه روی دست راست مس بشه، دست راست ثابت بمونه و دست چپ عبور بکنه، نه اینکه این دست چپ را قرار بدیم و دست راست را حرکت بدیم. دست راست ثابت بمونه، با دست چپ بر روی دست راست کشیده بشه از بالا به پایین، سپس با دست راست روی دست چپ را مس بکنیم از بالا به پایین، باز دست چپ ثابت بمونه، با دست راست روی دست چپ کشیده بشه روی تمام دست چپ، یعنی روی انگشتا هم باید مس بشه. حالا این فتوای بعضی از فقها هاست. بعضی از فقها ها میگن همون ضربه‌ای که ابتدا زدیم و پیشانی ها مس کردیم با همون میتونیم ادامه بدیم و روی دست راست و روی دست چپ هم مس بکشیم، لازم نیست از اول یه مرتبه دیگه بزنیم. اینجا پس بین فقها اختلافه. بعضیا میگن یک ضربه اول برای پیشانی، بعد یک ضربه دیگه بزنیم و دو دست را مس بکشیم. بعضیا میگن نه، همون ضربه ابتدا کافیه، میتونیم تا آخر هم با همون ادامه بدیم. یه نکته دیام اینجا هست، بعضی از فقها ها تفصیل قائل شدن بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل و گفتند در تیمم بدل از وضو یک ضربه کافیه تا آخر تیمم، اما در تیمم بدل از غسل یک ضربه برای پیشانی و یک ضربه برای روی دست ها. این چون بین یک ضربه و دو ضربه در فتاوای فقها اختلاف هست، اینجا هر کسی باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل بکنه. اما نکته قابل توجه اینه، آقایونی هم که می‌فرمایند یک ضربه کافیه، اگر دو ضربه بزنید مبطل نمی‌دونن، اتفاقا میگن بهتره دو ضربه.
پس احتیاط این هستش که همه به هم بله. بشن. خب استاد، چون میدونم بعدش پیامک ها میاد، کمایی که بعضی از بحثایی که مطرح میکنیم بلا فاصله سوالات بعدی میاد، من سوالاتی که حدس میزنم در واقع دخل داره من عرض میکنم. یکی بحث انگشتر تو تمام مراحل هست.
بله، یعنی انگشتر، یعنی چیزی که مانع این باشه که کف دست به زمین بخوره، یا مانع این باشه که کف دست به پیشانی یا به روی دست ها کشیده بشه، باید برطرف بشه. لذا انگشتر را اول تیمم که در میاریم، بعد از اتمام تیمم دیگه به دست میکنیم.
خانوم ها چون موهاشون نوعا بلند هستش، مثلا حالای روسری چیزی میبندن و در واقع تمام پیشانی آزاد میشه. در مورد آقایان چگونه هست؟ اون یه مقدار مویی که میاد پایین مشکل
ببینید باید کف دست روی پیشانی کشیده بشه، لذا اگر مو روی پیشانی را گرفته حتما باید اون مو کنار زده بشه و دست روی پیشانی کشیده بشه. حالا ببینید، این که میگه مو کنار گذاشته بشه تا حدی که امکان داره دیگه. حالا مثلا ممکن است بگید بالاخره یک مو باقی میمونه، اون مقداری که دیگه هیچ راهی برای رفعش نیست اونا اشکال نداره، اما اون مقدار که در حد اختیار و توان ما هست باید موها کنار زده بشه و دست روی پیشانی کشیده بشه.
و دیگه حالا سوال اگر بازم اومد من میپرسم. بعد در مورد برگردیم به بحث وضومون، همون شماره 996009 گفتن که چون در وضو با دست راست ابتدا مسح سر رو انجام میدیم، یه مقدار آب دست در این حالت کمتر هست، آب مسح پای راست کمتر از پای چپه، تکلیف چیه؟
ببینید، در مسح لازم نیست که رو مثلا مسح پا رو وقتی میکشیم روی پا خیس بشه.
بله، چون پرسن رطوبتش باید چقدر.
بله، اگر به مقداری رطوبت کف دست هست که اثری از مسح روی پا باقی بمونه، ولو یک اثر لحظه‌ای و فوراً خوش بشه، همون مقدار کافیه. یعنی لازم نیست روی پا تر بشه، روی پا مرطوب هم که بشه کافیه، ولو خیس نشه تر هم نشه.
بسیار خوب، سوال بعدی گفتن که ما در اداره ما گاهی نماز جماعت میخوانیم و گاه به علت نبودن فرد روحانی یکی از همکاران امام جماعت میشود که خیلی سریع نماز میخواند، به طوری که حمد و سوره اش را من ساعت گرفتم 11 ثانیه میشد، در حالی که باطل ترین و سریع ترین حمد سوره هم بالای 15 تا 18 ثانیه طول میکشد. تکلیف ما چیست؟ با این محاسبات میتونیم پشت سر این فرد نماز بخوانیم؟
ببینید، در مورد اقتدای به امام جماعت، در مورد عدالتش گفتن که باید محرز بشه و تفحص بشه و او را عادل بدانید، اما در مورد صحت قرائتش گفتن باید حمله بر صحت بکنید، لازم نیست صحت قرائتش را احراز بکنید و بهش اقتدا بکنید. همین که ما احتمال بدیم قرائتش صحیحه کافیه، مگر اینکه یقین به بطلان قرائتش داشته باشیم
که مثلا ایشو محاسبه هم کرده.
اگر واقعا یقین قطعی، یقین 100% به بطلان حمد و سورش داریم، نمیتونیم اقتدا بکنیم. اما اگر شک و شبهه هست تو قرائت، اگر شک و شبهه داشته باشیم به صحت قرائت امام جماعت، میتوانیم اقتدا بکنیم. یعنی فرق عدالت و قرائت اینه، عدالت باید احراز بشه، اما صحت قرائت لازم نیست احراز بشه. همین که بطلانش محرز نباشه میشه بهش اقتدا کرد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون. خب عزیزان بیننده، استراتی کوتاه داشته باشیم و بعد انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره
اینجا شبکه جهانی ولایت و آنچه مشاهده می‌فرمایید برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی شما بینندگان عزیز هستش. در محضر جناب استاد ربانی ادامه بدیم پاسخگویی به سوالات شما گرامیان رو. خانم احمدی از افغانستان پرسیدید که اگر در واقع دوران عادت ماهیانه، ایشون با عنوان مریض یاد کردن ولی خب منظورشون همین هست، یک خانوم بیشتر از 7 روز شود باید چند غسل انجام دهد؟ ادامه میدم. بعضی میگویند که باید هم غسل حیض کند هم غسل استحاضه، نظر شما چیست؟
ببینید، برای ایام عادت اگر شخص عادت معینی داره خب، و و سر همون عادت هم پاک بشه، در این صورت یک غسل میکنه، غسل حیض، و همین هم تمام. اگر که عادتش ادامه، یعنی عادت معین داره، اما خون سر اون عادت قطع نمیشه و ادامه پیدا میکنه، خب این هیچ غسل نمیکنه الان. در این صورت اگر که عادت قبل از 10 روز تموم شد، یعنی قبل از 10 روز خون قطع شد، باز یک غسل میکنه و همون غسل حیضه. اما اگر که عادت ادامه پیدا کرد، خون ریزی ادامه پیدا کرد و از 10 روز گذشت، در این صورت به اندازه یا مثلا اگر عادتش 7 روز بوده و الان ادامه پیدا کرد و خونریزیش از 10 روز هم تجاوز کرد، به اندازه ایام حیض را، یعنی به اندازه ایام عادت را که مثلا 7 روزه حیض قرار میده و اضافه بر اون را باید استحاضه قرار بده.
بله.
پس الان وقتی از 10 روز گذشت یک غسل حیض باید بکنه.
بله.
برای خروج از حیض. اما برای استحاضه باید ببینیم که اون خونریزی چقدره، آیا نیاز به غسل داره یا نه. اگر خونریزی خیلی کمه، نیاز به غسل استحاضه نداره، همون غسل حیض را که انجام داد کافیه و الان به وظایف مستحاضه عمل میکنه. اما اگر خونریزی زیاده به حدیه که در استحاضه متوسطه یا کثیره هست، به حسب وظیفش تو استحاضه باید غسل استحاضه را هم انجام بده.
بسیار خوب. جناب حسینی از آلمان پرسیدید که زیورالاتی که با آب طلا رنگ شده بر مرد حرام است یا نه و نماز خواندن باش مشکل دارد؟ مقلده از آیت الله مکارم شیرازی است.
صرف این که رنگ طلا داشته باشه طلا صدق نمی کنه و حرام نیست، مگر این که باز عرف این را طلا به حساب بیاره و یا اون رنگ طلا واقعا یه جرم قابل توجهی داشته باشه، یه رنگ غلیظ باشه، یه جرم طلا واقعا روش رو گرفته باشه، این دیگه بستگی به قضاوت عرف داره.
بسیار خوب. شاید به مقدار بحث فنی هم جو دخالت پیدا بکنه که مثلا آیا آب طلا مثلا در یک فرآیند در واقع شیمیایی اتفاق افتاده چه هستش. خب عرض کردم بعضی از سوالات که مطرح میشه، خب طبق عرف هر منطقه ممکنه بازخوردهای متفاوتی رو به ما ارائه بده. خانم مریم از آلمان در مورد همون بحث سونوگرافی که جناب صد مطرح کردیم این گونه پرسیدن که خب اینجا ما اختیاری نداریم، هر روزی که مراجعه بکنیم هر دکتری که داشته باشن اختصاص میدن، ما نمیتونیم تعیین کنیم که دکتر مرد باشد یا زن، اینجا باید چه کار بکنیم؟
خب ببینید، اگر که ضرورت داره که همین امروز این سونوگرافی انجام بشه و به جای دیگه هم دسترسی ندارید که برید یه مرکز درمانی دیگه ببینید اونجا خانومه یا آقا، دسترسی به جای دیگه ندارید، این سونوگرافی هم حتما باید امروز انجام بشه، در این صورت ضرورت اشکال نداره. اما من به نظر میاد معلوم نیست سونوگرافی همیشه ضرورت داشته باشه که حالا حتما همین امروز انجام بشه، که اگر امروز من رفتم دیدم آقاست بگم پس انجام بدم. نه، اگر ضرورت نداره واقعا، خب بذارید فردا رجوع بکنید ببینید فردا آقاست یا خانم، یا مرکز درمانی دیگه آقا هست یا خانم. پس اینا جواز این که بتوانند پیش یک آقا این سونوگرافی رو انجام بدن صدق استراره، استرار هم تو زمان، یعنی زمان تنگه، حتما باید الان انجام بدم، وقت گسترده ندارم، هم تو زمان باید استرار باشه، هم تو مکان نمیتونم جای دیگه برم، دسترسی به جای دیگه ندارم. اگر استرار باشه هم تو زمان هم تو مکان، به گونه‌ای که نمیتونیم تأخیر بندازیم، ممکنه مضر به حال بیمار باشد، در این صورت اشکال نداره، اما در غیر این صورت بله اشکال داره.
بله. ضمن این که فکر میکنم حالا گاهی اوقات هم ما مسلمانی خودمون رو اعلام بکنیم هماهنگی با ما میشه، حالا به خلاف این که متاسفانه ما در جوامع اسلامی یه تعبیری هست میگن که دوره و زمانه فرا میرسه که ابراز دین یک ابراز بیدینی یک نوع مثلا کلاس و منزلت میشه. اتفاقاً عزت دست خداست و ما خیلی خوب میتونیم بریم اعلام بکنیم به مسئول بیمارستان، مخصوصا تو کشور غربی، و فکر کنیم استقبال هم بشه اتفاقا، چون من این رو شنیدم مکرر از بستگانی که توی مناطق هستن. بریم بگیم من مسلمانم، لطفا اون لیست مثلا پزشکای سونوگرافیستتون رو به من بدید، من انتخاب بکنم که چه روزی خانوم میاد. به نظرم میشه این رو انجام داد، البته من اونجا نیستم، انشاءالله که خدا یاری کنه که بتونیم احکام دین رو به نحو مطلوبی انجام بدیم. خب تا این فاصله که هست انشاءالله بقیه سوالات رو هم جواب بدیم. در خصوص باز هم در مورد کشور آلمان سوال کردن، گفتن که در اینجا در کنار خیابان‌ها و کنار جاده‌ها درخت‌های میوه هست، آیا میتونیم از میوه‌های اونها استفاده کنیم؟
ببینید، درخت‌هایی که در جاهای عمومی هست به حسب حکم اولیه اشکال نداره، مگر اینکه منع مقررات داشته باشه، منع قانونی داشته باشه، مقررات اون منطقه این را منع کرده باشد و اجازه نده. اما اگر منع از لحاظ مقررات نداشته باشه، اون درخت هایی که در امکنه عمومی هست برای عموم مباحه، اگر منع مقرراتی داشته باشد به حسب اون مقررات باید عمل کرد.
بسیار خب، پس بعد به قوانین اون کشور مراجعه کنن. فرصت داریم ما سوال بعدی رو بپرسم؟ فرمون بله. گفتند که جایگاه انگشتر در دست چیست و بهترین انگشتر کدام است؟
برای انگشتر، اگر شخص یه دونه انگشتر میخواد دستش بکنه، گفتن دست راست باشه.
بله.
و در صورت این طبق روایات ماست، و در صورتی در دست چپ انگشتر بکنید که حتما در دست راست انگشتر داشته باشید. یعنی فقط انگشتر در دست چپ، این خلاف سنت ائمه ماست و خلاف توصیه ایست که ائمه ما کردند، و انگشتر در دست راست سنته. و بهترین انگشتر هم که در نماز اگر بخوایم ثواب داشته باشد، انگشتر عقیقه.
بله.
حالا رنگ عقیق مهم نیست، که حالا عقیق سرخ باشه، زرد باشه، عقیق کبود باشه. بهترین انگشتر که در نماز بخوایم ثواب داشته باشد، انگشتر عقیقه و در دست راست هم باشه. در دست راست در انگشت اشاره یا انگشت شست گفتن کراهت داره، بهتر اینه که در همین انگشت باشه.
انگشته. خب فکر کنم آخرین بحث ما باشه، شاید مقدار شما رو به زحمت بندازیم. گفتن با عرض سلام، خانم قربانی از کشور بلژیک، کاش حاج آقا مسح صورت را کامل انجام میدادن، چون بقیه موارد را بیشتر افراد میدادن، اما مسح صورت را طریقه درستش را نمیدونم.
خب من اگر بخوام تیمم پیشانی را انجام بدم، باید امامه را بردارم.
بله.
من خب عینک را هم باید بردارم.
بله.
دست را میگذاریم، دست را میگذاریم اونجایی که مو در آمده، که مو روی پیشانی گرفته،
حتی با دست هم میتونی موها رو هدایت
کنی. بله. که مو روی پیشانی نباشه به این صورت.
بله.
بعد من این را از بالا به پایین به این صورت بکشم، قسمت های این طرف دست میره و طرف شقیقه ها را مس میکنه، و این قسمت های انگشتان میاد و این پایین تا روی بینی، یعنی به این صورت اینجور. خوب. به این صورت تمام کف دست روی پیشانی کشیده شده. یک مرتبه دیگه من انجام بدم، ابتدا موها را بالا میدم، که از اونجایی که مو میروید از اونجا شروع بشه.
بله.
من از اینجا من این را به طرف پایین حرکت میدم و سپس کف این آخر دست میره طرف شقیقه ها به این صورت.
بله.
و قسمت انگشتان میاد تا روی پیشانی، در این صورت مسح پیشانی به تمامی انجام شده.
بسیار خوب، من ممنونم از شما.
خواهش
زحمتم داشت برای شما.
خواهش میکنم.
خب عزیزان بیننده، ممنونیم که تا این لحظه همراه برنامه زمزم احکام بودید. انشالله آنچه گفتیم و شنفتیم به امضای حضرت ولی عصر و مان صاحب عصر و زمان ما برسد و این تلاش برای نشر احکام دین ثبت و ضبط بشود. به اتفاق جناب استاد ربانی از خدمت شما مرخص میشیم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار. اللهم صل علی